ها و اقوام دیگه خطاست. مهم اونه که ساکت ننشینیم و در برابر هر گونه توهین و تحقیری اعتراض کنیم. باید برخیزیم و اعلام کنیم که بدنام کردن دیگران خلاف شرافت و اخلاقه.
از سکوت تا بایکوت عنوان ویژه برنامه رادیو گفتگو هست به مناسبت هفته وحدت. در این برنامه نگاهی داریم به نقش هالیوود در گسترش اسلام حراسی. آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب و سرکار خانم فاطمه عبدالوند کارشناس و فعال فرهنگی و اجتماعی در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنند. خانم عبدالوند، یک اشاره‌ای در بخش قبل داشتید به روندی که هالیوود پیش روی خودش قرار داد بعد از 11 سپتامبر. فکر میکنم یک تقسیم بندی دیگری هم میتونیم داشته باشیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که دستور کار متفاوت و جدیدی رو پیش خودشون قرار دادن برای موضوع اسلام حراسی. چرا این تغییر روند و روش رو داشتن و چه کرد؟
ببینید، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. نقطه اصلی جنگ بیشتر هالیوود با بحث مهدویت از اونجایی شروع شد که ما جنگمون با عراق و کشورهای دیگه که پشت عراق بودن شروع شد و کارشناسان میگفتند که ما در جنگ میبازیم و دقیقاً عراقی که پشتش غرب بود و اون کشورهای بزرگ حتما پیروز خواهند شد. وقتی این قضیه اتفاق نیفتاد، اومدن کارشناسای غرب بررسی کردن، دیدن ایرانی‌ها به دو چیز معتقدن، یکی بحث ولایت، یکی بحث شهادت. بحث شهادت ما رو تا سربازی حضرت مهدی و مهدویت هم میرسونه. اومدن و قدرتشون رو در این زمینه گذاشتن و گفتن که مهدویت باید دوچار یک ویرانگری و بحران بشه که هر جای دنیا بهش پرداخته شد، آدم‌ها نتونن تشخیص بدن که دقیقاً اون فرد موعودی که قرار هست برسه چه فردی هست و ایران رو باید بایکوت کرد تو این زمینه. و واقعاً غرب تو این زمینه موفق هم شده، رسانه‌هاش کمک کردن که هنوز هم که هنوزه آدم‌هایی که در غرب هستن و وارد ایران میشن به عنوان جهانگرد یا حتی توریست به این موضوع پی ببرن که ما تا حالا فکر می‌کردیم که شما یک سری افراد بادیه نشین هستین که هنوزم با شطور دارید میرین و آدم ها برای گرفتن حقشون با همدیگه شمشیر میزنن و تا خون نریزن حقی رو ایجاد نمی کنن. این باعث شده که رسانه هالیوود باید به قول آقای دکتر گفتش که من فکر میکنم بیشتر از 13% نمره 13 باید فکر میکنم نمره 16-17 بهشون داد که انقدر خوب تونستن تداعی بکنن در ذهن مردم غرب، اونم نه فقط با هالیوود. انیمیشن هایی هست که داره نشون میده، مثل انیمیشن باب اسفنجی، مثل ملوان زبل و چیزهای دیگه که داره میگه قهرمان منم و دنبال کسی دیگه بیرون از آمریکا نگرد و اگر بگردی تو آدمی هستی که باید نفی بشی. حالا جدا از این قضیه، بحث انقلاب اسلامی، تنها کشوری که در دنیا تونست در مقابل ناحق بیسته و پیروز بشه خب کشور انقلاب اسلامی بود. بعد از اون آفریقایی ها اومدن و گفتن ما هم باید این قضیه رو راه بندازیم. بعد از اون هم بحرین اومد و فلسطین قوی تر شد و ایران ادعا کرد که ما برای اینکه گسترش اسلام بیشتر بشه ما میایم و حمایت میکنیم از مظلومانی که به نام اسلام داره نسبت بهشون ناحقی میشه، مثل عراق بعد از بحث نابودی بحث، مثل فلسطین، مثل بحرین و کشورهای دیگه، حتی یمن که الان دارن به این موضوع پی میبرن که مهدویت در گرو اتحاد مسلمین جهان هست، چه اهل تسنن چه شیعه. اما هنوز هم هالیوود یک کتازه و داره با ایجاد فیلم هایی که اسلام حراسی میکنه و یک فوبیای عظیمی در دنیا نسبت به مسلمانان ایجاد کرده، هنوز هم داره خوب میتازه. این رو باید اعتراف کنیم. اما باید بگیم ما در ایران طبق فرمایش رهبری منابع و نیروهای انسانی جوانی داریم که خیلی خوب میتونن فیلم بسازن. مثلا بحث خلیج فارسی که یکی از آقای عظیمی نژاد فکر میکنم کار کردن، انیمیشن رو ساختن، خیلی باعث نگرانی ارتش و نیروهای رسانه‌ای اسرائیل شد و بارها به اون تاختن. شما فکر کنید اون بدون حمایت مالی کسی و با 2 سال این کار متوقف شد و افرادی از اسپانسرهای بیرونی اومدن کمک کردن و مردم عادی اومدن هزینه کردن تا این قضیه ایجاد بشه. ما تا کجا میخوایم رسانه رو فقط یک رسانه کلیشه‌ای قرار بدیم که باید بگیم صرفاً مرگ بر صهیون؟ چرا چون که معطوفش کنیم به روز جهانی قدس و حقیقتاً این رو میطلبه که با توجه به فرمایش رهبری که میگن باید جوانها به میدان بیان، توی رسانه ملی ما باید به جوانها اعتماد بکنه و نسبت به این قضیه هزینه بکنه تا این هزینه ها انشاءالله در آینده بتونه منتهی بشه به فیلم های پرقدرتی که بتونه جلوی آرماگدون، 300 و آواتار بیسته انشاءالله.
ممنونم آقای ابوالفضل، شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟ اون چه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد اثر فاعل بود.
بله، خدمت شما عرض کنم که اشاره فرمودن خود عبدالوند در واقع این نکته در تکمیل فرمایشاتشون باید عرض بکنم، اینه که حالا ایشون فرمودن نمره در واقع 16 17 میدن، خب خوشحال پس هالیوود سینمای هالیوود. اینی که من عرض کردم پیشرفت اینها خوب بوده ولی خب نمرشون کمتر از اینهاست، به این جهت بود که الحمدلله رب العالمین اسلام ریشه هاش خیلی خوب در کشورهای مختلف در جوامع مختلف تثبیت شده و توسعه پیدا کرده. اما بحث سر این هست که خب حالا برسیم به یک نگاه این شکلی که کار هایی که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در خصوص اتفاقاتی که غرب برای اسلام حراسی انجام داده چه چیزایی هست. خب ما یک زمانی رو درگیر جنگ تحمیلی بودیم، یک زمان به هر حال بحث بازسازی ها بود بعد از جنگ تا اومدیم به یک شکل تثبیت شده به لحاظ فیزیکی برسیم. خب بحث فرهنگی و شبیخون فرهنگی مطرح شد، عملا اشتغال ما برای دفاع بود تا عصری که الان درونش هستیم. یعنی عملا اگر ما بخوایم عصر قوی و غنی رو از ایران نام ببریم، دهه 90 که درش هستیم رو میتونیم نام ببریم. علتش هم اینه که حضور ایران و ظهور ایران و بروز ایران در تمامی دنیا به هر حال در عرصه های مختلف معرفی شد، شناخته شد و این حضور کاملا پررنگ شد. اما متاسفانه سری نقاط ضعفی هم وجود داره. نقاط ضعف این هست که خب ما حالا به قول فرمایش خانم عبدالوند نگاه دفاعی داشتیم. من حالا میخوام بگم مثلا نگاه دفاعی هم ما نداشتیم، یعنی با فیلم هایی که ساختیم یا با حرکت هایی که کردیم عملا خب ببینید سازمان های مختلفی رو ما در جمهوری اسلامی داریم، مثل مجمع تقریب مذاهب، مثل مجمع جهانی اهل بیت، سازمان فرهنگ و ارتباطات، خدمت شما عرض کنم نمایندگان در واقع مقام معظم رهبری در کشورهای مختلف، رایزنهای فرهنگی، سفرامون، خدمت شما عرض کنم اینها یعنی نماینده صرف ایران هستند در اونجاها، نماینده در واقع اسلام و نماینده شیعه هستند. من تصور میکنم حالا بحث رسانه‌ای و تولید محتوا در قالب فیلم، چه سینمایی، چه سریالی، چه انیمیشن، به کنار کارهای تبلیغی که بر فرض مثال شما می‌بینید مستر هامفری که مثلا میاد در ایران اون زمان یک کودتایی رو برنامه ریزی میکنه، سالها کار میکنه. خب ما الان نمایندگان مختلفی از ایران در جاهای مختلف دنیا داریم، چقدر اینها فعالن، چقدر نگاهشون این نگاه هست که حالا ما با عنوان نمایندگان اسلام و نماینده های شیعه و نمایندگان مرکز جهان تشیع که ایران هست در اون کشوری که قرار داریم با عنوان پایگاهمون تونستیم کار بکنیم. من فکر میکنم که یه قسمتی وظیفه این بزرگواران هست، این سازمان هایی که نام بردم هست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و بقیه نهادهایی که عرض کردم خدمت مخاطبین، یک نگاه هست که باید در واقع یک برنامه‌ریزی کاملا مدونی بشه. قطعا اینا وظایفی دارن، برنامه‌ریزی هایی هم شده، ولی اینکه چقدر خروجیش خروجی مفیدی بوده باید بحث بشه و بررسی بشه. دومین بحث پرداختن به فرایند مهدویت و ظهور. ببینید ما الان یک فیلم انیمیشنی خب ساخته شده، کار بسیار زیبایی هم بود که برای مادر امام زمان علیه السلام، منطقه مطلب چندین سال بود که من این دغدغه رو داشتم به عنوان حالا ریاست این بنیاد که خب چرا فیلم سینمایی ساخته نشه، فیلم در واقع سریالی ساخته نشه، مثل حضرت یوسف که آی سرحشور رحمت الله علیه ساختن. که حالا بنیاد ما الحمدلله این تصمیم گرفت و کارهای اولیه‌اش انجام شد، فیلمنامه‌اش هم تهیه شد، داره این اتفاق میفته و لوکیشنش هم لوکیشن در خارج از ایرانه، بازیگراش هم همه بازیگرای در واقع خارجی هستن، از ایران شاید خیلی معدود بشه. خب اگر موضوع مهدویت با یک ویترین بسیار خاص جذاب و اون مطالباتی که در واقع جهان نسبت به سینما و فرهنگ در واقع رسانه فیلم سازی داره تولید بشه در قالب یک ماهیت کاملا صحیح و درست، مطمئن باشید که حضرت مهدی سلام الله علیه دنیا معرفی میشه حتی نسبی. خب یعنی یک جرقه‌ایه، جرقه است برای اینکه مردم جهان بیان نسبت به این موضوع بررسی و تحقیق و پژوهش کنن و قاعدتا این اتفاق میفته. چرا؟ از زمانی که ما این فیلمنامه رو شروع کردیم، خب از دیتابیس های مختلف و اطلاعات مختلفی در کشورهای مختلف، منابع بسیار غنی داریم استفاده میکنیم، چه در کشور روم چه در کشور فرانسه، میبینیم که برای اینها خیلی جالبه، میگن که چرا شما دارید این کار رو انجام میدید، چرا میخواید همچین فیلمی رو بسازید؟ میگیم که خب میخوایم این موضوع معرفی بشه در واقع به جهانیان، به ویژه جوانان، بدونن چه اتفاقی افتاد. خیلی براشون جالبه که خودشون دارن کمک میکنن، انگار یک نوری، انگار یک روزنه‌ای در اینها داره اتفاق میفته برای اینکه به این امر در واقع بخوان مساعدت کنن و هماهنگ باشن. من تصورم اینه، اگر که جمهوری اسلامی ایران، بالاخره سختی های ما پشت سر گذاشتیم تو این 40 سال، ولی الان دیگه زمان باستا و زمان خروجی است و زمان در واقع نتیجه گیری است. همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن، خانم عبدالوند اشاره کردن، حضور پررنگ دستگاه‌هایی که در رأسش جوان‌ها باشند یا حضور پررنگ جوان‌ها چه در عرصه خصوصی چه در عرصه‌های دولتی به ویژه در حوزه رسانه میتونه یک تعریف جدیدی رو از اسلام، از فرایند مهدویت و ظهور، از نوع بشر دوستانه، گرایش‌های بشری، گرایش انسانی به جهان در واقع هستی، به دنیایی که درش زندگی میکنیم معرفی بکنه، که عملاً خود جهانیان در واقع سوق پیدا بکنن، ترغیب بشن برای اینکه بیان راجع به این موضوع بررسی و تحقیق کنن و اتفاقاً به این موضوع برای تسریش و اشاعش کمک. انشاءالله
متشکرم خانم عبدالبند. در بخش قبل به موضوع 11 سپتامبر اشاره داشتید و اینکه یک موجی از اسلام حراسی رو میتونیم بگیم که آغاز شد و روند متفاوتی رو پی گرفتند. یکی از موضوعاتی که در اون مقطع اگر که خاطرتون باشه رئیس جمهور وقت آمریکا برش تاکید میکرد موضوع جنگ‌های صلیبی بود و اشاره کرد به تقابل اسلام و غرب و از این منظر این هدف رو دنبال کردن. این هدف رو در قالب رسانه‌ای، در قالب سینمایی، از طریق هالیوود چگونه دنبال کردن، چه شباهت‌سازی‌های تاریخی رو برای اینکه اذهان عمومی جهانیان نزدیک بشه ایجاد کردن و چه اقداماتی رو در این راستا داشتن برای اینکه توجیه بکنن مقابله غرب با اسلام رو.
درسته، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودین. رئیس جمهور آمریکا که اومد این مسئله رو مطرح کرد صرفاً برای این قضیه بود که به مردم بگه نکته مهم در جنگ‌های صلیبی این بود که مقصر مسلمین بودن در دولت عثمانی در اون زمان. در حال حاضر هم اگر داره این اتفاق میفته 11 سپتامبر فقط یه دونه از اون موضوعاته و این قضیه به صورت جنگ‌های صلیبی متشابه با همون قضیه اتفاق میفته به صورت آرام آرام برای تهدید بزرگ نسبت به آمریکا. یعنی 11 سپتامبر یه فرصت ویژه برای آمریکایی‌ها شد که بیان به این موضوع رو در جهان مطرح بکنن که قطعاً هر کسی در جهان اسلام مسلمان هست یک تروریست و این نگاه متاسفانه نگاه تبعیض‌گرایانه نسبت به مسلمین در جهان هست. شما یک خانوم رو در دوربین مخفی در شبکه‌های اجتماعی دارید می‌بینید که داره نماز می‌خونه. آدم‌ها بدون اینکه توجه کنن به اون آدم حمله می‌کنن. چرا؟ چون قبلاً رفته فیلم 300 رو دیده و وقتی از سینما اومده بیرون با تمام وجودش از مسلمین متنفر بوده. چرا؟ چون آواتار رو دیده و با تمام وجودش از اون مهدویت ترسیده. و این رو در نظر بگیریم که هالیوود یک ابزار مفرح کننده و یک ابزاری که صرفاً داره یک عاشقانه های زن و شوهری رو نشون میده یا یک مسئله رو داره نشون میده، نه، اونا با ماتریکس نشون دادن که مدیریت نگاه رو میخوان بگیرن و تعقل رو. و رسانه صرفا انقدر در غرب مستحکم هست که باید این روند رو در نگاه انسان‌ها تداعی بکنه که صهیون قهرمانه، فراماسون باید وجود داشته باشه، شیطان پرستی یک امر بدیهیه و شیطان در زندگی همه ما وجود داره و اینکه اگر گاهی انسان نسبت به شیطان شکست می‌خوره و نباید نگران بود، در فیلم‌هایی که دارن این رو نشون میدن و با لابی‌هایی که دارن این قضیه رو دارن منتشر می‌کنن، این نشون میده که غرب و صهیون که در رأس رسانه‌های غربی قرار داره برای برنامه‌ریزی که داره و برای پروپاگاندای رسانه‌ای که داره حاضر هر چیزی رو قربانی بکنه تا به اون هدفش برسه. ما اما در ایران و در تشیع این قضیه نسبت به ما وارد یه جور دیگه، ما میگیم حاضریم جانمون رو برای حق طلبی بدیم و نشانه‌های زیبایی از شهادت طلبی رو بگیریم. متاسفانه اگر بخوام به این قضیه بپردازم میتونم بگم صهیون هنوز هم سکان داره، اما به گفته آقای دکتر من موافقم هیچ جا نیست که حرف حق تثبیت نشده باشه و وحدویت قطعا پیروزه و این اسلام حراسی و این شیعه حراسی که در دنیا اتفاق افتاده من فکر میکنم پایدار نخواهد بود به مدد جوانانی که در کشور ما و در کشورهای دیگه دارند حق رو از طریق شبکه‌های اجتماعی که یک هم برای ما یک واقعا مثل یک چاقوئه، هم داره میبره هم داره جراحی میکنه و من فکر میکنم انشاءالله جوانان شیعیان در هر جای دنیا که هستن بتونن تو این زمینه سکاندار باشن و بتونن انشاءالله سکان هدایت رو در دست بگیرن.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای ابوالفضل، شما هم دیدگاهتون رو در زمینه این تلاش غرب برای توجیه اقدام خودش در تقابل اسلام و غرب بفرمایید و اینکه به تعبیر دیگر برای تطهیر خودشون از طریق سینمای هالیوود و توجیه اقداماتشون در موضوع اسلام عراسی چه کردن. خیلی کوتاه بفرمایید که بتونیم بعد جنبنده داشته باشیم.
اصلا خدمتتون که غرب، اولا اینکه بخوایم یه واکاوی خیلی عمیق داشته باشیم که نگاهش نسبت به این که خب بخواد اصلا چه هدف رو دنبال میکنه، این که اسلام پرستی اتفاق میفته یا بخواد اسلام رو تضییع بکنه یا ادیان توحیدی رو بخواد تضییع بکنه برای چی، وقتی که میبینیم پشت همه این برنامه ریزی برها لابی های صهیونیستیه. صهیونیست خب در واقع نگاهش نگاه نجات پرستانه است، یعنی میگه که در دنیایی که درش زندگی میکنیم فقط ماییم که باید وجود داشته باشیم یا هر کسی که در واقع نگاهش، تفکرش، ایدهش، ایدئولوژیش با ما همسو هست، که البته باز خیلی افراد در واقع اونهایی که این نگاه دارن خیلی آدم های خاص صهیونیست ها هستن، یعنی قسمت های خیلی در رأسشون هستن، خیلی قسمت های پایینش همچین نگاهی ندارن، میگه حتما نژادی هم باید نژادش با ما همسو باشه نه صرفا تفکرش و ایدئولوژیش. اما برای اینکه خب غرب بتونه این نگاه رو در دنیا عملا اشاعه بده قاعدتا توسلش به بحث‌های مختلفیه. حالا راجع به موضوع برنامه، بحث فیلم هالیوود هست، فیلم‌های هالیوود یا منبع هالیوود چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ سیاستی، اما خب یک نگاه دیگری رو هم غرب داره دنبال می‌کنه. غربی که میگم به هر حال موضوع همین لابی هاست که البته عمده اینها در انگلستان هستند، همون جوری که هم امام هم مقام معظم رهبری مرتب اشاره میکنن که از این کهنه‌کار پیر باید حذر داشت و در واقع این روباه مکار و این روباه پیر رو باید شناخت و آسیب‌هایی که از اون به ما میرسه رو باید رصد کرد و بررسی کرد. دقیقا همینطوره. عملا شما نگاه میکنید کشور انگلستان در همه جای دنیا رو که بخواید نگاه کنید یک شعبه و یک نمایندگی نه، ولی همه جهان در انگلستان اما از ادیان توحیدی مذاهبشون همه در انگلستان دارای یک دفتری هستند، دارای یک فضایی هستند. خب یک محلی هست در لندن به نام جی آر، اونجا یک ساختمون چند طبقه هست که خیلی هم در واقع به صورت امنیتی داره محافظت میشه و صیانت میشه. اونجا هر طبقهش برای یک کشوریه و دارن تصمیم میگیرن و همشون هم از صفر تا صد در واقع اون ساختمون یهودیایی هستن که در رأسشون کابالیسمو هستن. اونجا تصمیم میگیرن که برفرض امروز کویت یا مثلا امارات متحده عربی یا ایران یا کشورهای دیگه منطقه خواب خاورمیانه خب دارای چه روی کردی باشن، رفتارشون چجوری باشه، تا کجا پیش برن و ما هدفمون رو دنبال میکنیم تا به اون نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم. به هر حال من معتقدم اگر غرب که حالا این تصمیمش تصمیم کاملا مصمم و راسخ هست برای اینکه بیاد اسلام حراسی رو در دنیا معرفی بکنه، اسلام رو اون تسلیم شدنه در برابر خدا و نقطه مقابل شیطان پرستی رو بخواد تعریفی ازش داشته باشه که اهداف خودش رو پیش ببره و اونی که بخواد به اضمحلال بکشونه رویکردهای اسلامی رو، اندیشه های اسلامی رو، این در هفته وحدت به هر حال باید خیلی بهش پرداخته بشه که حالا ما هر ساله شما میبینید که دو سه تا نهاد خیلی خاص در ایران دعوت میکنن از تمام کشورهایی که جزو اتحادیه کشورهای اسلامی هستن، آیسیسکو میان برنامه ریزی میکنن، صحبت میکنن، همایشی هست، کنفرانسی هست، تبادل افکار میشه، کارگروه های تشکیل میشه. اما متاسفانه ما چند سال شاهدش هستیم که در همین سه روزی که یا دو روزی که در واقع این سمینار هست یک نماز جماعت برگزار نمیشه بین در واقع مذاهب اسلامی. گروه های مختلف پراکنده دارن نماز میخونن. خیلی جالب، این رو یک خبرنگار اروپایی به تصویر کشیده بود و با من وقتی صحبت میکرد میگفتش که خیلی جالب این عکس‌ها رو نگاه کن، شیعیان این ورن، اهل تسنن اون ورن. خب شما هنوز بین خودتون به نتیجه نرسیدید چجوری میخواید مثلا اسلام حراسی رو دور از همینجا شروع بکنیم تا در واقع بریم بالا. یعنی میخوام بگم که ایران باید حرکتی رو آغاز بکنه، نمیتونیم از کشورهای دیگه خیلی انتظار. ایران باید پرچمدار این مقوله باشه و این اتفاق راحت میتونه بیفته چون هم ظرفیتش رو داره هم پتانسیلش.
خیلی متشکرم. دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکات پایینی و جنبندی رو داشته باشیم. در خلال بحث هر دو بزرگوار مواردی رو به عنوان راهکارهای مقابله و روش‌های مقابله با قدرت رسانه‌ای غرب و در جهت مقابله با ترویج اسلام حراسی بیان کردن. در جنبندی نکته باقی مونده باشه استفاده می‌کنیم. خانم عبدالرحمن بفرمایید.
آقای فوکویاما اومده بودند، آخر دنیا رو معرفی کرده بودند و هم پیروزی دولت‌های غربی رو بر دفاع مقدس ایران و این قضیه اتفاق نیفتاد و ما فهمیدیم که ما می‌توانیم واقعا نسبت به جنگ‌های سرد و جنگ‌هایی که می‌خواد ما رو زمین بزنه پیروز باشیم. ما این رو در مقابله با داعش نشون دادیم. اما یک نکته‌ای که هست اینه که ما ایرانی‌ها باید هممون در حال آموزش باشیم و به این نکته برسیم که هر کدوم از ما الان در شبکه‌های اجتماعی یک رسانه هستیم و جوانانمون رو تربیت کنیم برای مسیر. اگر ما دستمون به قدرت‌های بزرگ مثل هالیوود نمی‌رسه با اون تجهیزات و با اون همه تشکیلات، پس می‌تونیم هر کدوممون یک رسانه باشیم. به نظر من آموزش‌ها از طریق دولت اسلامی مثل دولت مسلمانی مثل جمهوری اسلامی ایران باید برای تمام دنیا شکل بگیره و همین حضور کل جهان برای این میزگردها و این مواردی که آقای دکتر فرمودن به نظر من خیلی کارسازه. اما نکته مهمتر اینه که رسانه همیشه نقطه اوله. داعش بهترین نقطه‌ای که ایجاد کرد از طریق رسانه بود و 87% فیسبوک و واتساپ رو در دست گرفت و با ارائه یک مدینه فاضله تونست مردم رو بکشونه به سوریه و این قضیه وقتی اتفاق افتاد که مردم دیدن رویاشون واقعا یه کابوسه. اما در نقطه اول موفق شد. میخوام بگم ایران هم میتونه یک رسانه خوب باشه و آرزوی موفقیت کنم.
متشکرم آقای ابوالفضل. شما هم نکته پایانی یک
دقیقه. بله خدمت شما عرض کنم. من معتقدم که از فضاها و ظرفیت‌هایی که شیعه داره خیلی خوب میتونه بهره ببره. الحمدلله تا این سال‌های اخیر اتفاقات خیلی خوبی رقم خورده. یکیش در واقع بحث اربعین هست. ما اربعین الحمدلله در جهان داره جا میفته. منتها باز به نظر من باید بیشتر پرداخته بشه. اربعین باید تسری پیدا بکنه در همه جهان. از همه جهان دعوت بکنن اندیشمنداشون و روشنفکراشون و دانشمندانشون رو و بیان در ایران. ایران میزبان باشه، خودش ببره در واقع به عراق و برگردونه به کشورهای دیگه. من تصور میکنم که ما ظرفیت‌های خوبی داریم. شیعه ظرفیت‌های خوبی داره. منتها از این ظرفیت‌ها باید استفاده بشه. نکته بعدی هم این که هرچی مقام معظم رهبری میگه ما گوش کنیم و ضرر نمی کنیم، به ویژه در واقع مسئولینمون و دست اندرکارانمون. ما داریم میبینیم در حوزه و دانشگاهی که حالا بنده به عنوان مدرس هستم، جوانها خیلی خوب آمادن و میتونن بدرخشن، منتها فرصت باید براشون ایجاد بشه که این اتفاق انشالله رقم بخوره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی سرکار خانم عبدالوند و آقای دکتر ابوالفضلی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از سکوت تا بایکوت. وقت شما بخیر باشه و خداوند یار و نگهدار همه شما.
هفته وحدت رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم.
حرمت آزادی.